بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. در بحث تعبدی و توسلی از روز گذشته اشکالاتی که بر تعاریف سگانه متأخرین مطرح شده بود رو طرح کردیم. گفتیم تعریف سوم یک اصطلاحی است که در رابطه با تعبدی و توسلی مطرحه و لو فرض هم که درست باشه یه اصطلاحی است مختص خودشون و اونی که ما ازش در این بحث انتظار داریم رو نمایندگی نمی کنه. اما در رابطه با تعریف اول، تعریف اول عبارت بود از این که می گفتن تعبدی اونیست که تأمین غرض وابسته به قصد قربته، لذا ملاک رو تأمین غرض آمر دونسته بودن. مشکلش این بود که خب اگه جای ما کار رو انجام دادیم ولی نتونستیم احراز کنیم تأمین غرض شد یا نه، قصد قربت هم داشتیم، اینجا نمیتونیم بگیم تعبدیست. واقعا غرض الهی از این کار تأمین شد، چون نمیتونیم این رو بیان بکنیم در نتیجه این هم یه مشکلی در تعریف پدید میاره، چون ما تعبدی رو فعلا به اون میدونیم که دخالت تامده چی داشته باشه درش، قصد قربت. تعریف سه دوم که مرحوم آقای خویی روش مصر بود این بود که می‌فرمودند اشتغال ذمه ساقط میشه، دیگه ذمه مشغول نیست اگر فعل رو با قصد قربت به جا بیارید. در این بارم دیروز گفتیم این یه مشکلی داره و اون این که فقط مختص به واجبات میشه. اگر ما این گونه تعریفی رو ارائه بدیم فقط واجب تعبدی و توسلی داریم، دیگه مستحب توسلی تعبدی نمیتونیم داشته باشیم، به خاطر اینکه ذمه به مستحب مشغول نیست. اشتغال ذمه تعبیرش در رابطه با مستحبات به کار نمیره، در حالی که از اون طرف هم میبینیم مستحبات هم تقسیم به تعبدی و توسلی میشه. ناکنین ما که تو دل اون نیستیم که غرضشی بوده، الان غرض او واقعا تأمین شد، یعنی من عمل رو با قصد قربت به جا آوردم، واقعا غرض تأمین شد. من چه میدونم؟ من واقعا میدونم ممکنه 1000 تا مشکل دیگه شما داشته باشه عمله، 1000 تا فکر تو دل صابخونه است که تو دل مهمون نیست. این ممکنه
تمام غرض رو بیان میکنه، قربت لله میشه بیان
گفتم قربت لله
تمام بیان در مقام بیان تمام مرادشه. ممکنه حالا فعل من یه مشکلاتی داشته باشه تامین غرض او رو نکنید. به هر صورت این بحث بود، مرحوم آقای عراقی این اشکال رو مطرح کرده بود، اشکالش هم به نظرم خوبه، به این معنا که ما غرض وقتی میبریم غرض امر روحی روانی در فرده. عرفی نگاهش بکنیم، گفتم عرض کردم شما به فرزندت میگی برو این در خونه رو آب بپاش، غرضت هم اینه که مثلا فرض بفرمایید که این جلو تمیز باشه مشکلی پیش نیاد، اینم میره آبم میپاشه، همه اون کارم که شما میگید میکنه ولی تمیز نمیشه. غرض شما تامین نمیشه. اشتغال ذمه نداره دیگه ها، او اطاعت کرده ولی غرض شما تامین نمیشه. در رابطه با عقد تعالی این فرض داره، غرض شارع از این که به شما گفته نماز بخون اینه که معراج مؤمن پیدا بکنید، اما شما به هر علتی با قصد قربت هم میخونید معراج مؤمن نمیشه. امتثال شده، اعاده لازم نداره، عقابت هم نمی کنن، تأمین غرض نشده. بین تأمین غرض و اشتغال ذمه ظاهرا میتونیم فرق بذاریم. حالا در هر صورت بحث رو به نوعی پس تعریف رو عوض کن. اول این نکته توجه بدم، فرق است بین واجب توسلی و تعبدی و امر تعبدی و توسلی. معمولا آقایون در بحث اوامر که وارد میشن باید امر رو بیان تقسیم کنن، واجب رو تقسیم میکنن. واجب ما میگفتیم اون نتیجه امره، امر تعبدی باعث پیدایش واجب میشه، باعث پیدایش وجوب میشه. به تعبیری واجب مأمور به، واجب و مأمور به، ضمن اینکه البته وجوب و واجب هر دو مفهوم انتزاعی هست. به بیانی که قبلا میگفتیم، گفتیم من امر میکنم، در این امر من نتیجه میشه که عقلا انتزاع مفهوم وجوب کنند. من امر میکنم، امر چی رو پدید میاره؟ بعث شدید رو. بعث شدید موضوع انتزاع میشه، منتزع من میشه، از او وجوب انتزاع میشه. مأمور به فدید میاد، از مأمور به واجب انتزاع میشه. حالا در هر صورت ما الان خیلی به اون بحث دقیقم نپردازیم، یه امر داریم یه وجوب داریم، امر باعث پیدایش وجوب میشه. ما یه تعبیر لذا اگه میخواییم بکنیم باید تعریف بکنیم واجبات تعبدی و توسلی چی هستن، یه تعریفم بکنیم امر تعبدی توسلی چیست. اما امر تعبدی توسلی رو بهتر ما ببریم روی امتثال، از اشتغال ذمه ببریم بیرون که شامل مستحب و واجب هر دو بشه. میگیم اوامر تعبدی اون دسته از اوامر هستن که امتثال اونها وابسته به قصد قربته. وقتی امتثال میشن که قصد قربت باشه، اگه قصد قربت نداشتید امتثال شدنی نیست. اوامر توسلی اونایی هستن که امتثالشون وابسته به قصد قربت نیست. این در حقیقت تکامل یافته تعریف دومه. تعریف دوم برده بود مثلا رو اشتغال ذمه، گفتیم اشتغال ذمه در مستحبات فرض نداره، به حساب هم نیست. اشتغال ذمه نیست دیگه، مشغول و ذمه نمیتونه به کسی من به مستحب مشغول و ذمه، نه ثواب هم که اصلا ممکنه اینجور موارد. حالا گفتیم بحث ثوابش الان نداریم، بحث ثواب هم الان میرسیم، ما الان به بحث ثواب کاری نداریم. یه خدا خیر بده به اون منطقه، یه پنج دقیقه است داریم میگیم تأمین غرض با اشتغال ذمه فرق میکنه. تأمین غرض ممکنه حاصل نشه، اشکالش تأمینه. بله، میگه ملاک در تعبدی ها آن دانسته شده که تأمین غرض جز با قصد قربت حاصل نمیشه. دو تا از این جنگولک ها بذار و این ورون برش، این غلطه این حرف. چرا؟ به خاطر اینکه ما ممکنه قصد قربت هم بکنیم تأمین غرض نتونه معراج. عبارت درسته.
استاد
به هر صورت شما گفتی اگه تأمین غرض میشه میشه تعبدی. ما فرضی نشون دادیم که تأمین غرض مشکوکه به هر علتی، پس تعبدی نیست در حالی که هست. جوری تعریف نکنید که این چیزی که عرفاً تعبدیه تعبدی نباشه. به طور کلی ما باید بدونیم تو تعریف ها باید به گونه‌ای تعریف بکنیم که همه افراد مورد بحث رو بگیر. ابتدا یعنی چی؟
شروع غرض عامل. غرض عامل رو بالاخره انجام بده.
من میگم اصلا بحث رو غرض نبرید. ممکن اصلا همین کاری که شو. نه، ابتدا نداره که این بحث.
نه،
ابتدا و انتها ممکنه بسیط باشه. بسیط ابتدا و انتها. اما اگر ما بیاییم رو واجبات، واجبات تعبدی و مستحبات تعبدی چی هن؟ اینجوری باید بگیم امتثال دلیلی که اونها رو ثابت کرده وابسته به قصد قربت. واجب تعبدی اون واجبی است که دلیلی که اومد این واجب رو ثابت کرد به شرطی امتثال میشه که قصد قربت داشته باشه. اشتغال ذمه در واجب نه، در مستحب نمیاد.
نه بس واجب.
خب ما عام داریم میگیریم، باید تعریف بگیریم عام هر دو رو بگیریم. خب بدتر در تعبدی نمیاد. تعریفمون در مستحب تعبدی رو نمیگیرید. مستحب تعبدی میگید مشغول ذمه است، مشغول ذمه نیست. ببینید بس واجبات تعبدی اونن که دلیلی که آمد این مستحب و یا واجب رو ثابت کرد امتثالش به قصد قربت. پس اگر امر توسلی میگید امر توسلی اونیست که وابسته به قصد قربت نیست امتثالش. اگر واجب یا مستحب توسلی میگید میشه اون واجب یا مستحبی که دلیلی که اومد او رو ثابت کرد وابسته به قصد قربت نیست امتثالش. در تعبدی همینطور، در تعبدی هم میگیم واجب تعبدی اون واجبی است که دلیلی که اومده این واجب رو ثابت کرده امتثالش وابسته به قصد قربت نیست. یعنی تعریف میکنیم به در حقیقت دلیلی که او رو آورده، که بحث رو در همون عوامر هم پیاده بکنیم، چون بحث اونم در حوزه عوامره. اصلا امر اولی که در بحث اصول وارد شدیم بحث عوامره، با عوامر تعبیر. این نکته چرا از اینجا تعبیر امتثال امری رو کردیم امتثال دلیلی؟ درست بگیم امتثال امری که اونها رو ثابت کرده، برای اینکه ممکنه واجب یا مستحب به وسیله امر ثابت نشه، به وسیله بنای عقلا ثابت شد، به وسیله اجماع ثابت شد، به وسیله حکم عقل ثابت شد. پس الزاماً امر ممکنه به ما ها و امر که هیئت امر یا ماده امر باشه نباشه. لذا واجب و مستحب رو وابسته به امر نکنیم، چون واجب و مستحب الزاماً سر در جرو امر ندارن، ممکن از غیر امر در بیان. شما الان یه واجبی رو میفهمید به خاطر بنای عقلا، به خاطر حکم عقل، امر نیست، حکم عقله. یا از طریق فعل، حالا واجب معمولا از فعل واجب در نمیاد، حالا اگه در اومد. پس برگردیم به بحثمون، یا حتی جمله خبریه در مقام طلب، اونام امر نیستن دیگه، امر براشون اطلاق نمیشه. اگه از جمله خبریه در مقام طلب در آوردیم، پس برگردیم به بحثمون، یا حتی ممکن از نهی در بیاری، نهی عدم ممکنه امر به وجود بشه، خودش نیست اما لازمه شو مثلا استفاده بکنیم وجوب رو. امر نیست. نکنید شما میگید که ما کشف میکنیم مولا دلش میخواسته این کار بکنیم، امر نکرده. لغت امر یه معنای مستقیمی داره، یعنی امر کردن، نه صیغه افعل به جا آوردن. نه دیگه، حالا ما هم داریم بین خودمون اصطلاح درست میکنیم دیگه، ولی بین همه اصولی این همین اصطلاح. اما اولی که وارد شدیم گفتیم امرا یعنی گفتن افعل. پس برگردیم جمع‌بندی کنیم. یک، واجب واجب و مستحب تعبدی اونیه که دلیلی که این واجب یا مستحب را ثابت کرد امتثالش به قصد قربت. واجب و مستحب توسلی اون واجب و مستحب است که دلیلی که او را ثابت کرد امتثالش وابسته به قصد قربت نیست. امر تعبدی چیه؟ امر تعبدی اونیست که امتثالش وابسته به قصد قربته. امر توسلی اونیست که امتثالش وابسته به قصد قربت نیست. ما اشتغال ذمه رو تبدیل کردیم به امتثال که به نوع این بحث رو بتونیم توسعه بدیم. نمیشه. امتثال چیه؟ امتثال یعنی اینکه شما برای امتثال امر این اطاعت امر اطاعت نکردی شما. نه مجزی هم حالا به نوعی مجزی بودن هم ممکنه همین معنا رو بیاری. امتثال نمیشه. چون امتثال در واجب نیست، امتثال در امره. این اصطلاحات رو میگم باید با قیراطی میکشیم بر اینه. شما واجب و امتثال نمی کنی، امر و امتثال. واجب امتثال شدنی نیست، ما امر رو امتثال میکنیم نه واجب رو. اینا عبارت هاشو درست داریم بکنیم. یعنی شما میگی اصلا توسلی نداری؟
نه داریم،
داریم دیگه. بدونم الان حرف شما به اینه که ما اصلا در عالم توسلی نداریم، این ضرر رو بحث اینجا نمیزنه. خواستیم وارد بشیم میگیم داریم یا نداریم. ما الان تقسیم میکنیم، نه از نظر فرضی که داریم، نهایت شما میگی تو شهر نداریم. حالا بریم بحث این. پس تعریف چهار تعریف اقامه کردیم، نهایتاً هم تعریف دیگری رو البته مستفاد از همین حرفای که آقایون زدن به عنوان تعریف نهایی پذیرفتیم. تعریف ظاهراً کاملی است که بقیه رو در بر می‌گیره. اما یه مقدمه دومی رو مطرح کنیم. دیروز اشاره کردم که ثواب و عقاب ربطی به بحث تعبدی توسلی ما نداره. شما ممکنه با استحباب هم ثواب گیرید بیاد، در حرام هم ترکش ثواب گیرید بیاد، نه واجب تعبدی نه واجب توسلی، اما ثواب گیرید میاد. به خاطر خدا این کار رو ترک میکنه. پس ثواب یا عقاب اینا ربطی به بحث تعبدی توسلی نداره. البته در تعبدیات ثواب هم میدهند، ولی ممکنه در توسلیات هم بدن. بحث ما در اینه که آیا لازم باشه یا لازم نیست. این میشه تعبدی توسلی. اما به این مناسبت مرحوم آقای اصفهانی یه نکته خوبی داره که فعل جمله بهش اشاره کرده بودیم چند روزه. عبارت ایشون رو ببینیم چون مطلب خوبی است که اصلا ایشون میگه ملاک ثواب چیست. ربطی هم خیلی به شارع نداره کلا. به ایشون اشکالاتی هم شده، بعد اشکالات چند ببینیم. لذا این مقدمه است نسبت به بحث تعبدی و توسلی استطرادی. یعنی بحث ما در ثواب نیست. دیرو اشاره کردیم یه عبادت به معنای اینه که هرچی بابتش ثواب میدن، این اصلا محل بحث ما نیست. یه عبادت به معنای پرستشه، اونم محل بحث ما. ما در بحث تعبدی توسلی عبادت معنای سوم رو داریم. عبادت به چه معنا؟ به اونی که در امتثالش قصد قربت شرطه، نه توجه به ثواب داریم نه توسل به پرستش. اون دو تعریف جای خودش، اما به مناسبت هم نداره، چون وسط بحثمونه بزرگانی هم مثل مرحوم محقق اصفهانی این کارو کردن، به عنوان یه بحث استطرادی در وسط این بحث اینو قرار بدیم. اصلا ملاک ثواب چیه؟ کی ثواب به یه فعل میده؟ بحث خوبی هم هست، بحث پخته ایست، ازش هم منبر در میاد، به درد هم میخوره، بعدا پاکتاشو میشی گره. خب مرحوم آقای اصفهانی میفرمایند که برای اینکه یک عملی مستحق ثواب از شارع یا مدح از عقلا بشه، دو تا خاصیت باید داشته باشه. یک، باید حسن ذاتی داشته باشه، یا به یک حسن ذاتی منتهی بشه. یه عنوان حسن ذاتی روش میشینه. دو، باید به نوعی به اون معتصواب ثواب دهنده مربوط بشه. خاطرتون باشه هفته گذشتم گفتم ریا، اینکه شما میگید آقا مبتل عمله، عقلاییه، برای همین قید دومیه که آقای اصفهانی گذاشته، به این معناست. شما میگی آقا من رفتم آقا کل این بیابون رو شخم زدم، میگم به من چی؟ این بر من کردی؟ میگی من تمام این کوچه رو چراغونی کردم، میگم ای بر من کردی؟ یکی از اموری که معمولا دوستان امام قبل از انقلابم معمولا شاید خیلی هم از امام میرنجیدند، یه نکته تربیتی به نظر من بوده. هر وقت به امام میگفتن آقا اینقدر این زحمت کشیده، اما تو اوج مبارزه سختی ها، امام بود بر من کرده، اگه بر من کرده بی خود کرده، اگه بر خدا کرده به من چه، مزدش از خود خدا بود. لذا خیلی وقتها آدم ها مثلا توقع یک تشویق زیادی هم داشتن، امام بعضا این کار رو نمی کرده. من میگم شایدم این نکته تربیتی است، توجه میدادن حتی به این لسان، میگفتن اگه بر من کرده بی خود کرده نباید میکرده، اگر بر خدا کرده خب به من چرا اومده، از من مزدشم قادر خدا مزدشم میگه. یه موردی هم یکی از بزرگان معمولا منبری های قوم یه موقعی رفته بوده منبر تو خود منزل امام، کلی از امام تعریف کرده بوده، بعد که اومده پایین اون معمولا پاکت منبر که میدن خیلی کم دادن، بعد در اون گله کرده بود آقا مثلا هر دفعه که ما اومدیم مثلا اینقدر بود الان اینقدر شده، میگن منبری که من تعریف بکنه بیشتر از این نمیاد، بعد مثلا از موارد دیگه بگیم. نکته ای که توشه تو اینه که اونی که هست اینه، تو بحث ریا اصلا اقلاییه، تقریری که آقای اصفهانی کرده اینه، شما میری وامیستی تو سجاده نماز میخونی، گردن کج تحت الحنک انداخته ولزالین غلیظ، دلت هم میخواد مردم بگن به به این عجب آدم حسابی، اون وقت موزش از خدا میخوایی؟ خدا نکردی که خدا موزش رو بده، به خدا چه؟ مردم هم میگن، شما از مردم همینو میخواستی؟ خب مردم هم گفتن. بعضی وقتا معلوم نه معلوم میشه که چاخان میکنی مردم بدتر میشه. دستت میسوزه از بقیه کارا. که آدم وقتی میره سر یه فردی کلاه بذاره، خب بعضی وقتا میگیره بعضی وقتا نمیگیره. اینجا بعضی وقتا میگیره بعضی وقتا نمیگیره. این ربطی به خدا در هر صورت نداره. یک روابط داخلی انسانها با همه، گاهی اوقات میگیره گاهی اوقات هم نمیگیره. مرحوم آقای اصفهانی میگه پس اگر میخواهید ثواب گیرتون بیاد دو تا شرط داره. یک، باید کار حسن داشته باشه. دو، باید این کارو مرتبط با معت ثواب بکنید. شما میخوای ثواب رو از آقای رئیس بگیری، خب باید یه جوری بر او کار بکنی. ولی اگه شما بری برای یکی دیگه کار بکنی، خب رئیس پول بهت نمیده که. خب اون که میگیم حسن ذاتی یا منتهی به ذاتی یعنی چی؟ گاهی اوقات کار شما فی حد نفسه نگاه بکنیم خودش نشست و برخاسته، اما بسته به اینکه این شما این نیت چیه، این کار و عناوینش عوض میشه. من الان انگشتر رو میدم با آقا، البته به اراده شوخی، این انگشتر رو میدم با آقا، این فی حد نفسه یک اعطاه، اما بسته به این که نیت من چی باشه این عناوین دیگه برش بار میشه. یک، یه عنوان پیدا میکنه، تعظیم، احترام، ممکنه تحقیر. شما جلوی جمع دست بکنی 1000 تومن به یکی بدی، بیا بگیر، خب بدتر این تحقیره. ممکنه تحبیب باشه، من قرازم جلب محبت ایشونه، انگشتر بشم. ممکنه این یه خبر باشه، ما قرار گذاشتیم که اگه من انگشتر رو دادم این مثلا فلان مطلبه. پس بسته به این که این چه نیتی داره یا چه لوازمی داره، همین کار عناوین مختلف پیدا میکنه. حالا یکی از این عناوین باید حسن ذاتی داشته باشه اگر شما این کار رو به خاطر او میکنید. مثال، شما میری رو دریا، تو کشتی سواری میری دریا، عبالای کشتی به قول قومی ها جس میزنی تو آب، میپری تو آب. این کار شما فی حد نفسه پریدن تو آب، اما یه وقت خودکشیه. یه وقت خودکشیه. حالا باز خدا رحم کرد چیز دیگه نبود. یه وقت خودکشیه، میگن قبیحه. یه وقت نجات یه فرده، یه کسی داره غرق میشه، شما خودتو به خطر میندازی میری اونو نجاتش میدی. یه وقت فقط تحوره، خیلی این کارهایی که آدم میکنن تحوره، دنبال اسم و رسم، میخواد رکورد گینس بشکن. این عناوین فرق میکنه. خب این کار کی مستحق مدح اوغلایی است؟ وقتی تحت یکی از عناوینی قرار بگیره که اون عنوان رو اوغلا حسن میدونن، مثلا نجات یه فرد. الان یه جا آتیشه، شما برو خودتو بزن به آتیش، اوغلا میگن این عقل نداره، نه تنها مدحت نمی کنن بلکه میگن این ذنبت هم میکنن. اما اگه یه بچه‌ای در حال سوختنه، شما میری که نجاتش بدی، ولو العیاذ بالله صدم ببینی، اوغلا مدحت میکنن. چرا؟ چون کار شما مصداق نجات یک نفس محترم است، فداکاریه. پس فعل یا باید خودش مستقیما یا تحت یک عنوانی حسن ذاتی داشته باشه. دو، باید نوعی یا مستقیما یا غیر مستقیم مربوط به طرف بشه. مستقیما مثل چی؟ مثل اینکه شما واقعا مولاتو تعظیم میکنی. غیر مستقیمش مثل اینکه مولات میگه آقا برو عباس رو احترام کن، تو میری عباس رو احترام میکنی. بازم این احترام اینم مربوط به مولاست ولو غیر مستقیم. مستقیم اونجاییست که مولا میگه برو یه نون بر من بخر بیار، میری بر او میخری میاری، خب این مستقیما مربوطه به اوست. غیر مستقیمش اینه که میگه یه نون بخر بده در خونه مش محمد، شما نون رو میخری میری در خونه مش محمد، ولی به نوعی باز مربوطه به کیه؟ به مولاست. مرحوم آقای اصفهانی میفرماید یک عمل وقتی دارای ثواب و استحقاق ثواب میشه، البته اینو تو پرانتز بگیم ما از استحقاق ثواب سخن میگیم، ولی خود ثواب خدا حالا کرام کریم الکاتبینه میده، اما کریم الکرماست میده، اما ما استحقاقش رو میدیم، ممکنه خدا بیشترم بده. بس در استحقاقه. کی استحقاق قصدید می آید؟ پس یک، باید دوتا شرط باشه، نفس عمل حسن باشه، دو، ارتباط با پاداش دهنده داشته باشه. حالا نیت این ارتباط رو ایجاد میکنه، یعنی شما ارتباط تحت نیت، نیت میاد این ارتباط رو ایجاد میکنه. یه نکته، بعضی وقتا این نیت شما عملی که هیچ حسن ذاتی نداره رو تبدیل به حسن حسن ذاتی بکنه. فی حد نفسه اینی که شما یه گل از باغچه بکنی نه حسن داره نه قبر، برکه ممکنه بگن آقا این طبیعت هم هست. البته گفتش که زقارت چمنت بر بهار منت هاست که گل به دست تو از شاخ تازه تر ماند. اما حالا این گلو میچینی، این گلو که میچینید همین که نیت میکنی برای مولا ببری، چون میشه مصداق تعظیم، میشه مصداق تکریم، حسن ذاتی پیدا. همین که من به حرف مولا گوش میکنم این میشه مصداق شکر منعم، این حسن ذاتی پیدا میکنه. این نکته. پس آقای اصفهانی میفرماید، بحث آقای مرحوم اصفهانی ادامه داره، میفرماید از میان اشیاء عالم اگر بخوایم استحقاق ثواب بدیم باید دو تا صفت داشته باشیم. بعد نکته دوم میفرماید که اگر قصد امتثال امر مولا بکنم، این قصد باعث میشه فعل ما حسن ذاتی پیدا کنه. نکته سوم اصفهانی اینه که مرحوم آقای اصفهانی وارد میشه میگه خب حالا آیا بقیه قصدها هم این کارکردو داره؟ من اگه این کارو میکنم ثواب گیرم بیاد، این کارو میکنم از عقاب مولا فرار کنم، اینا باعث حسن ذاتی میشه؟ این کارو میکنم چون مولام خوشش میاد، اینا باعث حسن ذاتی میشه یا نمیشه؟ بس ادامه داره، بعد هم توسط بسیاری از بزرگان نقد شده، بررسیش میکنیم.